بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون خانواده هاتون یه سلامت خط بفرمه. اللهم صل علی محمد. خب دقایق و لحظات پایانی ماه مبارک رجب رو پشت سر میگذاریم، برای اینکه همه مؤمنین و مؤمنات که دستشون از این دنیا کوتاهه، به ویژه اموات از این جمع و از مدرسه قرآن، به ویژه اونایی که در کلاس ها شرکت میکردن به نحوی، مستفیض بشن و از ماه مبارک رجب فیض ببرن، شب اول ماه شعبان رو مهمان ابا عبدالله باشن. خواهیم یه خورده با هم چند تا ذکر بگیم که انشالله اینا به روحشون برسه، بعدش هم خبر رسیدنش هم بهمون برسونن، یه جوری بهمون برسونن. اول برای همشون، اول تو ذهنتون بیارین یکی یکشونو، نشون که اعضای مدرسه بودن، تو مدرسه تو کلاس‌های قرآن می اومدن، یا کسانی که از بستگان شما هستن ارتباط داشتن، کسایی که کمک کردن، کسایی که به هر نحوی مرتبط بودن. بعد دیگه هر که دوست داشتین تو ذهنتون بیارین، برای اینکه انشالله از تتمه این ماه بهره مند بشن، یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل محمد. و بعد از اینکه صلوات فرستادین، برای اینکه ثوابه یه ختم قرآن در ماه رجب برای همه اموات از مؤمنین و مؤمنات نوشته بشه، سه تا سوره توحید با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بلکه انشالله رزق شب قدری بگیرن، یه مرتبه هم سوره قدر رو بخونیم براشون، انشالله که نصیبشون بشه شب قدر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها بإذن ربه من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. خب برای اینکه انشاءالله روحشون تو این جلسه حاضر باشه، یه صلواتی خط بفرم. اللهم صل علی محمد. گفتیم که یکی از مهمترین مسائل زندگی انسان نمازه، و نماز مثل یه چار راهی میمونه که تمام خصلت‌های انسان رو تنظیم میکنه. شما هر کاری رو که هر خصلت خوبی که میخواین در زندگی زیاد بکنین، از طریق نماز میتونین زیاد کنین. چرا پس ما این کار رو نمی کنیم؟ چون افرادی از نماز خانها رو میبینیم که اینا نماز میخونن ولی اخلاقشون خوب نیست. بعد میگیم که خب لابد نماز نتونست اینا رو اصلاح بکنه، در صورتی که مثل این جمله، مثل اینه که انسان یه سری امکاناتی داره، از اون امکانات استفاده نمیکنه، میتونه استفاده کنه ولی نمیکنه. از خصوصیات دیگه نماز اینه که میتونه انسان رو به غیب متصل کنه و از مواهب غیب بهره‌مند کنه. یکی از مسائلی که انسان خیلی احتیاج داره خود غیبه و مواهب غیب. اگر انسان غیب نداشته باشه بی پشت و پناهه، در واقع خیلی از آسیبهایی که آدم میخوره آسیبهای غیبیه. این آدم خوب میفهمه، یعنی مثلا همه چی داره خوب میره جلو، یه مرتبه میبینیم که همه چی دگرگون شد، آدم اینورش رو میفهمه. ولی اینکه از طریق همون غیب هم بایستی محافظت صورت بگیره، اینا دیگه آدم نمیفهمه. اتصال به نماز، اتصال به یه نیروی غیبیه محکمه که انسان رو حفظ میکنه. و یکی از جنبه های نماز که گفتیم خیلی اهمیت داره بحث قربه به خداست، که از مهمترین ویژگی های نماز این حالت معراج بودنشه، این که انسان رو میتونه به سمت خداوند بکشونه و به صورت خاصی. و یکی از مهمترین خصوصیات دیگه مشابه کردن فرد به افراد مخلص عالم مثل انبیا، یعنی انسان به سمت یکی از خصوصیات مهمش اینه که افتادنه در زنجیره موحدان و اهل خیر و اصلا زنجیره خیر درست میکنه. انسان مثل این که در خیرات همه اهل خیر عالم به وسیله نماز میتونه شریک بشه. یکی از خصوصیاتش اینه که انسان رو به در واقع محاسن و به فضیلت های باور نکردنی میرسونه. حالا ممکنه یکی بگه ما نمازمون طوری نبوده، هر حال در وصف نماز همچین چیزایی هست. حالا اگر بوده یا نبوده دیگه به نوعی تقصیر کوتاهی های ماست که بلد نبودیم یه نمازی بخونیم که همچین اتفاقی بیفته. حالا مواردی که گفته شد خیلی متعدد بود که ما رسیدیم به سوره، از سوره مائده مطالبش رو گفتیم تا 55 مورد. بله دیگه ادامهش رو بخواهم بگیم، یه دونش مونده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالبی که ما گفتیم اینجوری نبود، اینا خلاصه دستبند شده، این قرب به خدا، این مشابه شدن با افراد خیر، این زنجیره قرار گرفتن، این به فضیلت های خاص استن، این خصلت ها تنظیم شدن، این اتصال نا در گزاره های مختلفی اومد که حالا من به این شکل خدمتتون گفتم. یکی از اشکالات ما اینه که وقتی که یه مشکلات روحی روانی برامون پیش میاد، خیلی وقت شده اولین کاری که میکنیم نماز رو میذاریم کنار. البته تو این جمع نیست ولی هستن کسایی که حالا من حداقل با بعضی از افراد مواجه شدم، خیلی هم کار خطرناکی. به جای این که آدم وقتی که دچار مشکلات میشه به سمت نماز حرکت کنه، بعضیا عکس عمل میکنن. وقتی که مشکلات بهشون هجوم میاره نمازو کم رقم رمختر انجام میدن و حتی ممکنه ترکش بکنن. اینا خیلی خطرناکه. هر کی که به اینجا میرسه دیگه بایستی بدونه که خودش رو برای بیماری های روحی خیلی سنگین داره آماده میکنه. نوعاً کسانی که به این سمت میرن دیگه نجاتشون، اونا که مسلمونن دیگه، اونا که اصلا نماز نمیخونن که، هیچ افرادی هستن نماز خونن دوچار بحران های فکری میشن یا دوچار بحران های روحی میشن، به هم میرزن. بعد به دلیل به هم ریختنشون نمازو میذارن کنار و به هر توجیهی که هست. اینها اگه مثلا با سرعت 100 تا دارن به سمت ناکجا آباد میرن و بحرانشون شدید میشه، دیگه یه مرتبه سرعت چی میشه؟ میشه 200 تا یا میشه 300 تا، میشه شدت میگیره. بعد هم یه حدی میرسه که دیگه کاری از جایی پیش نمیداره. ترک نماز یکی از خطرناکترین کارهاییه که حتی اگه بگین یکی دو رکعت نمازشو عمدن ترک بکنه، جزء شدیدترین گناهانیه که ممکنه، یعنی آسیبش از نظر آسیب روحی و روانی خیلی شدیده. نه اگه تو گوشه ذهنتون باشه و اگه مواجه شدین با یه سری افرادی بهشون بگین، بگین این کارو نکنن. پس یه بحثی اینجا داریم به نام اتصال پیوسته به نماز. تو اتصال پیوسته به نماز یکی بحث ترک نمازه که خیلی خطرناکه، یکی هم عادی شدن نمازه. اینکه انسان نمازش براش یه امر معمولی بشه، اینم خیلی خطرناک میشه. و خود این نشون میده که انسان یه توقفی کرده در زندگی، زندگی در حال رشد نیست. و یکی هم در واقع مرحله بعد ترک نماز که عادی شدن نمازه اینه که بی‌نظم بودن نمازه و محور نبودنش. فرد نمازو میخونه ولی محور نیست. اینم خیلی خطرناکه. این نشون دهنده بی برنامه بودنه. ترک نماز نشانه بحران‌های فکری و روحیه. عادی شدن نماز، توقف زندگی و رشد، بی‌نظم بودنش هم نشانه بی‌برنامه بودنه که اینم بایستی مورد توجه قرار داد. به هر حال این تا اینجا مطالبی که مربوط به نماز بود و ما تجربه هم گفتیم. آخرین آیه ای که مربوط به سوره مبارکه مائده بود این بود که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاة. که گفتیم شیطان که کمر همت بسته بر اقوای انسان بسته، تمام همش رو رو چی گذاشته؟ بر صد از ذکر و نماز گذاشته. صد یعنی یه جوری که فرد روی برگرداند، اعراض کنه، نمازو بهش بی‌اعتنایی کنه. حالا این روی برگرداندن سه حالت داره، یکی ترکه، یکی عادی شدنه، یکی بی‌نظم بودنه. این صد عن ذکر الله حالتاش، یکی ترک، یکی عادی شدن. این کمر همت بسته برای این کار، به گونه این که حتی خمر و میسر را که در بین جوانها و افراد توسعه میده با این هدف انجام ده. یعنی دقیقا معلومه هر کی که سراغ خمر و میسر میره از نماز دوری میکنه، هر کی که از نماز حالش بد میشه و یه نگاهی به زندگی خودش بکنه که ببینه دوچار خمر و میسر نشده باشه. یعنی خیلی خمر و میسر ممکنه حالتهای مختلفی تو زندگی انسان وارد بشه. سلاح شیطان چه برای مقابله با انسان؟ دور کردن او از نماز. شما این سلاحو بگیرین دیگه این نمیتونه مقابله کنه. خب آیه 106 سوره مبارکه مائده، خیلی آیه جالبه، مثلا من بخونم براتون، خودتون جالب بودنش میبینیم. یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آورده، شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت، باید از میان شما اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، دو نفر عادل رو به شهادت بطلبد، یا اگه مسافرت کردید و مصیبت مرگ شما رو رسید، منظور یکی از در حالی که مرد در آنجا مسلمان نیافتید، دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید، و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند. یعنی مثل اینکه انسان با نماز سوگندش محکم‌تر میشه. این سوگند قبل نماز با سوگند بعد نماز متفاوت. اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شرک کردین، احساس کردین که اینا ممکنه درست شهادت ندن، بگین لطفاً صبر کنین، یه نمازی که خوندین بعد از نماز نگاه می‌دارین، تحبسونه هما، یعنی اونا رو یه جایی حبسشون میکنید، نگه میدارید تا وقت نماز بشه من بعد صلاه. فیخسمان بالله که انرتبتم لا نشتری به ایسمنن ولو کان از آقر با ولا نکتم و شهادتن شهادت الله انا ازن لبن از آزمین. اینا بگن ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم، هرچند در مورد خویشاوندان ما باشه، با شهادت الهی رو کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود. چون به هر حال بحث ارث ممکنه جا به جا شدن مال خیلی به نفع کسی باشه، بس این بحث نماز کاربرد داره، اینطوری هم داره. خب در سوره مبارکه انعام اینطوری اومده که سوره انعام بحث ذکر خیلی توش پررنگه و اساسا سوره خاصی از نظر ذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تو سوره انعام که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، در آیات انتهاییش اینطوری مطرح میکنه، در آیات انتهایی این اینجوری مطرح میشه که آیه 160 سوره اینطوریه، سوره انعام خداوند به بحث ظلمات و نور اشاره میکنه و خروج یا اخراج انسان از ظلمات به نور، رسیدن به یه حیات نورانی، این بحث اصلی سوره است که این در اثر نفی شرک و توحید اتفاق میفته. به همین دلیل سوره انعام سوره توحید و نفی شرک. این مطلب در خیلی آیات مختلفی تو سوره هست که راجبه این موضوع هست و من نمیخوام آیات مختلفش رو بخونم چون بخوام واردش بشم خیلی مفصل میشه، ولی فقط این چند تا آیه رو با هم مرور میکنیم، اینا خیلی مهمه. از یعنی در واقع مثل این که نتیجه سوره توی این آیات انتهایی است، آیه 160. یک، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. یکی بحث حسنه مطرح میکنه که ده برابر حسنه پاداش داره، یعنی شما توی حیاتی وارد میشین که اون حیات خاصیتش اینطوریه که هر حسنه ای انجام میدین فلهو عشر امثالا. دو، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً ملت ابراهیم حنیفاً و من کان من المشرکین. دومیش اینه که آری از شرکه و دین قیم داره، ملت ابراهیم. این سه تا یکی از این خصوصیت دومش که اسم اینو میگه صراط مستقیم. سه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک الله و به ذالک امرت و انا اول المسلم. میشه توش صلات، نسک، محیا، ممات لله رب العالمین. نماز، نسک و محیا و ممات توش. این صلات که میشه خود نماز، نسک میشه انواع عبادت، محیا میشه زندگی، امتداد زندگی، ممات هم میشه امتداد مرگ های پیاپی که فرد داره. آیه 164 که اینا بهش میگن اسلام. پس شد حسنه صراط مستقیم، اسلام. منتها این اسلامش خیلی سطحش بالاست. آیه 164، قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تذر و وازرتون وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. یه میل شدید، طلب شدید، طلب زاید الفصل به رب. ما بهش میگیم یه عشق شدید، یه فوران خیلی شدید نسبت به پروردگار، که این در واقع این بحث عبودیت میاد اینجا. اینا چهار تا محور میشن که بحث صلات و نسک و محیا و ممات جزء این جریانه. یعنی شما برای اینکه به این حیات نورانی برسید، باید همچین مجموعه و منظومه ای در شما شکل بگیره. در واقع اینا نشانه دستیابیه به اون حیات نورانیه. یعنی اگه کسی این مسیر رو طی نکنه، این یعنی تو ظلمات گرفتار شده، یعنی هنوز تو مراحلی از شرک هست. حالا اگه مثلا شما یک کسی مثل من رو دیدین که تو این ظلمات موندم، چی به من میگین؟ شما میگین شما در شرکین، شما از این حیات بی‌بهره این، همچین حرفی رو میزنین. آدم هایی که احساس میکنین که نه حسن دارن نه آریه از شرکن، دین قیم ندارن، دین آینه ابراهیم ندارن، اصلا با ابراهیم کاری ندارن، براءت ندارن، براءت از ظلم ندارن، براءت از شرک ندارن، صلات و نسک و محیا و مماتشون لله نیست، طلب شدید نسبت به رب ندارن، شما میگین که به اینا میگین ای کسی که تو ظلمات گیر کردی؟ نه، ما همچین چیزی نمیگیم به کسی، ما راجع به خودمون داریم میگیم، راجع به بقیه نمیگیم. به همین دلیل اگه دقت کرده باشین خطابای سوره اینطوریه: قل پیامبر بگو اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، خدا من رو هدایت کرد، من راجع به شما حرف نمیزنم، نمیگم شما در چه وضعی، من میگم خدا من رو هدایتم کرد. بعد میگم ان صلاتی و نسکی، خودم رو دارم میگم، و به ذالک امرت و انا اول المسلمین، من کاری ندارم به شما. بعضی ها بلافاصله وقتی این چیزا رو میشنون به بقیه دوستاشون یا به بقیه فامیلشون یا به بقیه مردم میرن میگن شما چین؟ شما چون این آیات درتون نیست پس شما ظالمین، شما مشرکین، شما دین ابراهیمی ندارین. و خب این کار اشتباهی، مواظب باشین یه همچین خطاهایی از ما صادر نکنه که قول اغیر الله ابغی، من این کارو بکنم، من طلب بکنم. به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که اگر فرد نگاهش به دیگران باشه بلا فاصله همین حرفا رو به دیگران میزنه، میگه که تو طلب شدید نسبت به رب نداری، تو مسلمان نیستی، تو محیا و مماتت مال خدا نیست، تو نمیدونم فلان از این حرفا، اینا شما نمیتونین اینا رو بگین. اینا رو که میگم متاسفانه آدم شاهدشه، یکی از ضررهای خوندن قرآن همینه، اینکه خسارت میاره به انسان وقتی قرآن میخونه، اینه. آیات قرآن خونده میشه بر علیه دیگران به کار گرفته میشه. این طرف قبلا مثلا میخواست بگه شما خیلی آدم بدین، الان دیگه با آیه میگه که شما چون آیه در شما نید پس حتما شما آدم بدی هستین. این خیلی خطرناکه، مواظب باشین این اتفاق نیفته، که متاسفانه ما بعضی وقت و بعضی ها رو میبینیم که یه همچین کارایی ازشون سر میزن. بعدم مشکلش نی نه. به ما گیر میدن، میگن که شما اینجوری قرآن یاد دادیم، میگیم به خدا ما اینجوری قرآن یاد نمیدیم به کسی، شما اینجوری قرآن به آدم ها یاد میدیم، اینا اینجوری شده. خب این یه جای سوره انعام در آیه 72 اینطوری اومده: سوره انعام خیلی سوره عجیبیه. آیه 7 من اول از آخرش خوندم، اولش رو خوندم، آخرش رو خوندم، نه وسطش. میگه که ای پیامبر، آیه 7 ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا، ای پیامبر کسانی که دینشون، حالا بعضی ها میگن یعنی اون دین فطریه، خودشون را به بازیچه و سرگرمی گرفتن، و قررت هم الحیات و دنیا. بعضی ها اینطوری گرفتن که اصلا دینشون بازی و سرگرمیه، یا بعضی ها اینطوری گرفتن که دینشون رو، دین فطریشون رو بازی و سرگرمی گرفتن، بعضی ها اینطوری میگرفتن که نه اصلا دینشون بازی و سرگرمیه. دوتا معنی داره. و قررت هم الحیات دنیا، زندگی دنیا آنها رو مغرور کرده، و با این قرآن به اونها یادآوری کن، و ذکر بهی ان تبصر نفسون به ما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفی، بهشون بیان کن که گرفتار عواقب شوم اعمال خودشون نشن، جز خدا یاور و شفاعت کننده ای ندارن، لیس لها من دون الله ولی یون ولا شفی. گله اینو اونا نخورن جز خدا، ولی و شفی براشون نیست. و این تعدل کل عدل لا یو خزومن ها، اینا هیچ گونه، یعنی کسی نمیتونه بیاد از اینا حمایت بکنه. و این آیه 7 تا آخرش اینطوری میره: قل ای پیامبر بگو، اینا آیات سر همه، اند او من دون الله ما لا ینفع اونا ولا یزرونا، آیا غیر از خدا چیزی را بخوانیم که نه سودی به حال ما داره نه زیانی به ما داره؟ و نرد و علا عقابنا، تازه وقتی اونا را میخونیم ما را به عقب بر میگردونه. بعد از هدان الله کلذی استهوت و شیاطین فی الارض حیران، بعد از اون که خدا ما را هدایت کرده، هماننده کسی که بر اثر وسوسه های شیطان در روی زمین راه را گم کرده و سرگردان مانده، در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت میکنند و میگویند به سوی ما بیا. بگو تنها هدایت ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمین و ان اقیموا الصلاة و تقوا و هو الذی الیه تحشرون. توی این مسیر اخراج انسان از ظلمات به نور، شیطان میاد وسوسه میکنه و بلسه میکنه. چیه؟ بلسه میکنه دیگه، نه؟ انتوب سله، ببخشید، بسله، بلسه، شیطان، ابلیس میاد بسله میکنه. دو تا با هم خیلی اشتقاق داره، بلسه و بسله. ان توبسل نفسون به ما بسله میکنه. بسله مثل بلسه هست، ابلیس. وقتی میگن بسله یعنی یه کاری میکنه که راهشو سد میکنه، راه موعظه را میبنده، به معنی منعه. مثلا منعه، بلسه به معنی قطع امیده. خیلی به هم ارتباط داره. بعضی ها میگن به معنی بسله به معنی منعه، منع و ذمه. باسل یعنی کسی که یه چیزی رو ذمیمه میکنه، در واقع ذم به معنیه منظم کردنه. خب ذکر به این توبسل نفسون به ما کسبت، یعنی یه سری کارهایی انجام میده که به طور طبیعی وزر و بالی برای خودش ایجاد میکنه که اجازه شنیدن حق را به خودش نمیده. اینا بهش میگن بسل. توی این مسیر شیطان میاد بسله میکنه، مثل این که اینا میبنده، جلوی اینا منع میکنه و اون چیزی که بایستی اتفاق بیفته، تقوا به علاوه نمازه، ضد این میتونه عمل بکنه. به همین دلیل چرا اون میشه تحریک کردن و ساقط کردن از مسیر، حیران لهو. اون در واقع فکر میکنم اینجا وسوسه های شیطان، کلذی استهوته شیطان، میشه همون عواملی که توی من قرار میگیره. استهوت و شیطان یعنی این که شیطان او رو چیکار کرده؟ نسبت به سری چیزایی امیدوار کرده، ایجاد هوایی کرده. استهوت و شیطان زیادم یه هوایی میشن. فلعرز حیران لهو اصحابون ید اونهو الالهدا، که بهش میگن اعتنا، اعتنا، خب اعتنا یعنی بیاین در صورت که اینا رو هدایت حقیقی قل ان هدى الله هو الهدى، یه سری نیرو داره که اینا رو دعوت میکنه به یه هدایت مصنوعی. نتیجش مثلا نتیجش بله بله اون فرایندش میشه اون حالت استحبت. خلاصه اینطوریه که میگه که قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا تا قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمین و ان اقیمو اقیمو الصلاة و تقو و هو الذی الیه تحشرون. یعنی اینکه تسلیم پروردگار شدن میشه این. پس سوره مبارکه انعام کل سوره، یعنی هم 160 خورده آیه ای که تو سوره انعامه روی این نمودار کار میکنه، روی این یعنی خارج شدن از ظلمات به نور به وسیله نفی شرک و توحید به وسیله نماز. نماز ابزار برای مثل اینکه این پیکانیه که داره این رو به سمت چی میبره؟ پیکانیه که به سمت نور میبره، که خیلی به نظرم مهم. شما ممکنه توی این سوره دوبار بیشتر بحث نماز نیمده ها، ولی اون جایی که اومده یه جای حساسی اومده. بفهم نه نماز اینطور نیست. بله نماز مثل قرآن نیست که ولا یزید و ظالمین الا خسارا. نماز یه تکلیفیه، تکلیفه که انسان رو نشون میده که تسلیم پروردگاره، در هر حالتی باید خونده بشه، هیچ وقت هم نباید ترک بشه. نماز واجبه، البته نماز به عنوان محل فرودگاه قرآنه، یعنی شأنش از قرآن جدا نیست، منتها اون بخشی از قرآن که وجوب داره برای خوندنش در نماز واجب شده. حتما نه اون اصلا کلن نماز یه وضع نفع دهندگی خاصی به انسان برای انسان داره. این کلیتش. جالبیش به اینه که شیطان از نماز خیلی بدش میاد و هر جایی که شیطان رخنه میکنه و در کسی جا پاباز میکنه نسبت به نماز خیلی حالته زدیت و تدافع به وجود میاره. یعنی یکی از نشانه هایی که میشه فهمید این فرد تحت تأثیر مستقیم شیطان، حالا انواع اقسام شیطان هست، اون انزجاریه که در وجودش نسبت به نماز ایجاد میشه. خب حالا اگه کسی همچین چیزی رو دید راهش چیه؟ این نیست که از نماز منزجر باشه که اون بره نماز بخونه تا شیطان بره. یا جا نمازه یا جا شیطانه. پس اگه نماز رفت میشه جای شیطان. شما که نمیخوان جای شیطان رو باز کنین که دیگه نره. میگه خب خیلی فشار به هم میاد. میفهمین؟ خیلی فشار میاد. میگم خیلی خوب این فشار رو تحمل کنی تا شیطان بره، یا فشارش رو نمیتونم تحمل کنم، القا میکنه، این میشه همون استهبت، حالت یه هوایی، یه حالت حیرتی در انسان به وجود میاره که انسان از نماز حس ترس برش میداره، بعضی وقتا حس ناراحت کننده، بعضی وقتا حس اشمئزاز، حالت های مختلفی از این در رو ایجاد میکنه. این بسله میشه، توبسل نفس میشه، یعنی حالت من ایجاد میکنه، گرفتگی در این ساختارشو خدا داره بیان میکنه. آدم عاقل اونیه که به این حرفا گوش نمیده، اون فشار شیطان رو، اون فشاری که هست رو تحمل میکنه، عوضش وای میسه، شیطان رو بیرون میکنه. شبیه اینه که شما به هر حال تو خونتون دوز میاد، یا جا شما یا جا دوزده دیگه، اگه دوز باشه خب شما ببین بیرون، خب میگین ترس داره، دوز ترس داره، باشه قبول، ولی یا جا شما یا جا دوزده، خب ترس داره، خب میری بیرون، بیرون رفتن ترسش بیشتره، همجا وایسا با همین ترس بساز اونو بیرونش کن، اقلن لااقلش اینه که خونه مال خودت میشه و به این سم بیریم. این سوره انعام حال و هواش اینطوری بود، سوره مائده حال و هوای نمازش خیلی فرق کرد با سوره انعام. حال و هوای سوره مائده خیلی جریانات مختلف نظام سازی بود و آوردن نماز در صحنه های اجتماعی، تو سوره انعام خیلی بحثه نفی شرکش خیلی. در سوره اعراف بفهم بله خب سیرشو یه بار دیگه بگیم. بله بله خب سیر همون تسلیم است، تفصیل اونه. بله شما الان همون سه تا بگیریم، یعنی بگین تسلیم رب، نماز، تقوا. نخواهیم نارا بگیم، یکیش تسلیم رب، یکی تقوا، یکی بگیم نماز. تسلیم رب یعنی توجه به احکام، احکام شریعت. تقوا یعنی مراقبت از گناهان و خطاها و لغزش ها. نمازم یعنی خود نماز و ذکر و این چیزا. سه تا میشه، سه تا بازو میشه. یکی میشه تسلیم رب، یکی میشه خود نماز، یکی میشه تقوا. یکی میشه مراقبت و حفظ، یکی میشه عبادت و خضوع، یا میشه دینداری و شریعت. این سه تا لزومی نداره ما بگیم، البته اینطوری که میکنین طبعا این دوتا ذیله این قرار میگیره، ولی سه تا محورش کنین. خود آیه هم همینطوره، ساختار آیه هم همینطوره. آیه دیگه هم داره، سوره انعام اونم خیلی باز مهمه، آیه 92 بفهم. که چی میشه خسارا؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا. اولش اینه که خب وقتی قرآن نازل میشه رحمته برای مؤمنان و عذابه برای غیر مؤمنان، چون بساط غیر مؤمنان رو برمیچینه، این که واضحه. پس از این جهتش خسران. بعضی ها این رو میارن تو خود مؤمنان، بعد خسران رو برای مؤمنان مطرح میکنن. به نظرم این خیلی بچی نداره. نه، خیلی به نظرم وجه نه. حالا بعضی ها میگن که بعضی ها، ولی کلن ظالم وقتی مواجه میشه با قرآن به دلیل این که به دلیل ظلمش اگه توبه بکنه خب رحمت میبره، ولی اگه مقابله کنه خسران میبره. پس ظلم به طور در طبعش مقابله با ذکر دیگه. بعضی ها به این وجه خیلی پرداخت، ولی به نظرم اول بایستی وجه کلی ترشو بگیم، بعد چون اگه وجه کلی ها نگیم آدم به اشتباه میفته. در سوره انعام آیه 92 این طوریه، آیه 90 و ما قدر الله حتی قدره، یعنی قدر خدا رو اینا نشناختن، آنها خدا رو درست نشناختن. بعد چرا از قالو، همون موقعی که گفتن از قالو ما انزل الله علی بشر من شی، نفی کردن قرآن رو، نفی کردن، اصلا گفتن خداوند چیزی برای انسان نه، اینا الکیه، خدا نفرستاده، اینا داشته های پیامبره، خودشه، مال خودشه، الکی میگن. قل بهشون بگو من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورن، بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد، کتابی که برای مردم نور هدایت بود، دلالت میده به همون کتاب تورات. هدن للناس تجعلونه ها قراتیس تبدونه ها و تخفونه کثیرن، قسمتی را آشکار کردن، یعنی اینا در واقع کتابی که برای مردم نور هدایت بود اما اون رو به صورت پراکنده قرار میدهین. همین کار کردن در مورد تورات، بخشایش رو چاپ کردن، بخشایش رو چاپ نکرد، بخشایش رو یه جایی نگه داشته ولی دست مردم نداد، قراتیس قرتاسش کرد، یعنی کاغذش کردن، بخشش کرد، گفتن این به دردتون میخوره، اینا بخونین، اینا شما میدونیم به دردتون نمیخوره. اصلا یکی از اشکالات چیز در اشکالاتی که ما داریم، ما قرآن رو به شکل کتاب بلد نیستیم، به شکل گفت مثل شکل جزوه بلدیم، یعنی مثلا تیکه تیکه بلدیم. این خوب، این خیلی بد. توب دونه ها، یعنی اون یه سریشو مثلا، مثلا دیدین رفتین مجلس های خط کتاب کتابه، یا با کتاب های آسمانی این کار کردم، بعضیشو دادن بیرون بعضیشو ندادن، تو خونه کثیرن و علمتون ما لم تعلم و انتون ولا آباکم، این مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتون از اون با خبر نبودید. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، ای پیامبر بگو خدا، سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشون رها کن تا یلعبون، تا بازی کنن. و هازا کتابون انزلناه مبارکون مصدقون لذی بین یدهی، و این کتاب قرآنه تصدیق میکنه کتابی پربرکت آنچه را پیش از آن آمده تصدیق میکنه. یعنی شما اگه خواستین ببینین در کتاب تورات و انجیل چی اومده، بفرمایید هذا کتابون مبارک. دیگه اینا نمیتونن مخفی بکنن، چون محتوای اون کتاب دیگه اینا قراتیستی نمیتونن قرار بده، چون این قرآن که اومد همه اون چیزی که در تورات بود و نمایان که یه مرتبه فکر کنین اینا در دو کونه اینا چی شد؟ کامل تخته شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرآن همه اون رو هذا کتابون انزلناه مبارک مصدق الذی بین یده ولی تنذر ام القرى و من حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلاتهم یحافظون. کسانی که ایمان به آخرت دارند و یؤمنون به و کسانی که به آن ایمان می آورند و بر نمازهای خیش مراقبت می کنند، یعنی مثل این که این کتاب یه سری مشتریایی داره، این کتاب یه سری مشتریایی داره که در بین این مشتریا خواهان داره. اون کسانی که یک یؤمنون بالآخره ایمان به آخرت دارن، یؤمنون به خود این کتاب ایمان میارن و هم علی صلاته یحافظون، بر نمازهاشون هم محافظت میکنن. این نشون میده که نماز همیشه و پیوسته بوده، همیشه بوده، نماز بوده. حتی همه شرایع هم چی داشتن؟ نماز داشتن. و خب این بله، این آیه بله، این آیه 92 بله. ولی حتی و من الذین، یعنی این کتاب را اگه اهل کتابم باشه، از اهل کتاب کسانی به این ایمان میارند که به نمازشون محافظت داشتن، ایمان به آخرت فهمیدن، ایمان این قرآن همون قرآن اصلیه، یؤمنون بالآخرت بودن. سه تا خصوصیت اینجا ذکر میکنه، این سه تا خصوصیت مهمه، یکی حفظ نمازه، یکی ایمان به آخرته، یکی هم چیه؟ ایمان به کتابه. خیلی مقارنت پیدا میکنه ایمان به این ستا در نسبت با نماز. یعنی مثل این که ایمان به آخرت و ایمان به کتاب در نسبت با نماز معنا پیدا میکنه. اصلا اگه نماز نباشه این دوتا خیلی کارآمدی ندارن. خیلی نکته مهمیه. در این حال اگه فقط هم نماز باشه و ایمان به آخرت و ایمان به کتاب نباشه کارآمدی نداره. بله. حالا بعدش بلافاصله آیه 93 مطرح میکنه که و من از لهم من افترا علی الله کذبا او قال اوهی الی و لم یوها الیه شی و من قال سانزل مثل ما انزل ما انزل الله و لو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت فلان. اینا موارد دیگه از این به بعد آیات خیلی آیاته. حالا این آیه ای که اینجا اومده قبلش یه سلسله آیه اومده که مثلا یه دونه از آیاتش اینه. ببینین خیلی این سوره عجیبیه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. یا مثلا یه سری انبیا رو ذکر میکنه بعد میگه که ذالک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ای ولو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون. یعنی اگه بندگان چرک ببرزن. آیه 90 میگه اولئک الذین هدی الله فبه هداهم مقتده، اقتدا کن به هدایتمون. این میشه حالا هوای سوره انعام. خیلی حالا هوای نفی شرک. تو سوره اعراف یه دونه آیه داریم که راجع به نمازه. بذاری حالا که اینجوری داریم حالا هوا میگیم، تو سوره بقره حالا هوای نماز، حالا هوای دعاست و استعانت، کمک کار انسان. تو سوره آل عمران حالا هوای نماز، البته اینو نگفتیم، آل عمران نگفتیم، ولی حالا هوای نماز، حالا هوای اتصال به غیبه. تو سوره نساء حالا هوای نماز، حالا هوای جهاد و جنگه، نماز تو جنگه، نماز خوفه، نماز مسافره، نماز. تو سوره مائده حالا هوای نماز، حالا هوای طهارته و نزاهته و وروده در اجتماع، ساعت اجتماع و تشخیص ولی الهیه. تو سوره انعام حالا هواش، حالا هوای چیه؟ نفی شرکه، خیلیش نفی شرکش قویه. تو سوره اعراف، دست شما در نکنه جا، حال و هوای نماز این آیه است. این همین یه دونه آیه برای حال و هوای نماز توش کافیه، این همین یه دونه آیه کافیه که شما حال و هوای سوره اعراف. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلات انا لا نضیع اجر المصلحین. اینجا باز بحث کتابو داره، اینجا بحث این ایمان به کتاب و نماز داره. خیلی بین قرآن و بین نماز ارتباط خیلی ویژه‌ای وجود داره. بله؟ و کتاب بودن قرآن و نماز یه ارتباط داره. یعنی در واقع مثل این که انسان یکی از امتیازاش در این که نمازش ارتقا پیدا بکنه داشتن کتابه. ما الان مثلا خود ما بین نماز و کتاب ارتباطی برقرار نمی کنیم. یعنی مثلا قرآن رو میخونیم فکر میکنیم ربطی به نماز نداره، نماز میخونیم فکر میکنیم ربطی به قرآن نداره، در صورتی که تو آیات وقتی نگاه میکنیم اینا خیلی ارتباطاتشون چیه؟ ارتباطاتشون خیلی معنا داره. حالا تو سوره سه تا، توی این آیه 170 سه تا موضوع مطرح میشه. یکی یمسکونه بل کتاب، یکی اقامه نماز، یکی مصلح بودنه. مصلح یعنی کی؟ کسی که اصلاح ایجاد میکنه. البته ما بلا فاصله میریم رو مصلحانه اجتماعی، کسانی که حرف از اصلاح های اجتماعی میزنن. نه، اصلاح در سوره اعراف مطلق اصلاحه، یعنی کسانی که از فساد در زمین جلوگیری میکنن، کسانی که از فساد انسانیت جلوگیری میکنن. مثلا کسیه که نمیگذاره هویت زن فاسد بشه، کسی نمیذاره خانواده فساد، یعنی فساد در ساختارها بیاد. مثلا زن، موقعیت زن تخریب بشه، فاسد بشه. مسلم منظور از اصلاح، اصلاحات در سطح خیلی کلان. اصلاح سوره اعراف، یعنی یه سوره داره قرآن، سوره اصلاح، نه از این اصلاح هایی که شما میگید، اصلاح مثلا میاد از هویت انسانیت دفاع میکنه. مثلا مصلحش ابا عبدالله که از دین و شریعت، مثلا از فساد در دین و شریعت، اینطور به اینا میگم مصلح. مثلا مصلحش امام زمانه، اینجوریه. اصلاح، سطح اصلاحش، سطح اصلاح حضرت بقیت الله، اینطوریه. یه وقت کسی نیاره تو این که بگه مثلا ما هم داریم اینجا رو اصلاح میکنیم، ما هم داریم خونمون رو اصلاح میکنیم، میگیم چی کار میکنیم؟ میگه جارو میزنیم اصلاح میکنیم. نه اینجوری نیم اصلاح، اونم خوبه ها، ولی اسمش ها اصلاح نمیذاره. بعضی ها سلمونی هم میرن اسمش میذارن اصلاح. وقتی میخوان مثلا کشور رو خراب کنن اسمش میذارن اصلاح. یعنی مثلا به خراب کردن ها میگن اصلاح. اونو کاری نداشته باشیم، اونا تو رو خدا به اون اونا مسلح نیستن. مثلا حضرت صدیقه طاهره سیدت و نسائل عالمینه، اون هویت نسا را مثلا اصلاح میکنه، اون از شما اون پاسداری میکنه از این که شما بگین زن یعنی چه. این رو بهش میگن مسلح. اینجوری اصلاح سوره اینه. چون یه وقت کسی یه وقت خودش رو قاطی این واژه ها نکنه، بعد هم میگن ما مسلحیم و فلانه، این خبر روی مسلحش رو ببر بالا. آیه هم همین رو میگه، میگه والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، باید بگه انا لا نضیع اجر الممسکون، یا مثلا اجر المصلین. میگه لا نضیع اجر المصلحین، اسمش رو یو عوض میکنه، یعنی تمسک به کتاب، یا مسکونه به کتاب، تمسک به کتاب، اقامه نماز عبارت است از اصلاح. اصلا خودش تعریف میده. حالا این یمسکونه بالکتاب اینا چی هن؟ دیگه این چه مقوله یه واقعا؟ تدبره در کتاب داشتیم، قرائت کتاب داشتیم، ترتیل کتاب داشتیم، دیگه این یمسکونه بالکتاب دیگه این چه صیغه یه؟ یه قدرتیست که فرد در فهم کتاب داره که میتواند حقایق کتاب را در خود حفظ بکند و متناسب با شرایط آن را اظهار کند. خیلی قدرت. منظومه ای از حقایق را در وجود خودش ضبط کنه، انقدر بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه که کل کتاب میتونه تو خودش چیکار کنه؟ جا بده. ولی وقتی در هنگام ورود به عرصه های اجتماعی متناسب با چی؟ آره امام معصوم، آره دیگه، که اینا میشن قرآن ناطق میشن. یعنی این یمسکونه بالکتاب، یمسکونه بالچی؟ آره دیگه. حالا این حالا نمیدونم چجوری چرا این واژه ها رو خدا به کار میبره که بعضی وقتا یوهو ما هم میگیم ما هم تمسک به کتاب داریم، بعد ما هم یوهو خودمون رو قاطی این بحثا میکنیم. خب دیگه از عنایت های خدا و جهالت های ماست. به هر حال اون اجازه به ما میده که ما خودمون رو قاطی خیلی چیزا بکنیم. ولی حتی کسی که انقدر به درجه ای رسیده که تمسک به کتاب داره، بدون اقامه نماز نمیتواند مصلح باشد. اینجوری باید گفت، یعنی اقامه نماز جزء لاینفک اصلاح. یعنی اگه کسی توی ساختارش بحث اقامه نماز نداشت، اسمش شما لطفا اصلاح نذاری. حالا اسمش نمیگیم کار بد میکنن که اصلا چی کار داریم که آدم ها کار خوب میکنن بد میکنن. اصلاح تو دو تا در تناکوه دو تا موضوع با هم اصلاح تحقق پیدا میکنه. حالا این بند خدا این آیه 170 سوره اعراف متضمنه اینه که میخواد بگه که مصلح که اصلا از همون اولش که شروع میکنه بسه مصلح و اصلاح مطرح میکنه. خیلی بحث جالبی داره که حالا یه موقعی کسی خواست حال و حسنه داشت راجع به اصلاح کار کنه، این سوره خیلی خوب میتونه کمکش کنه. خب پس چی شد؟ این شد بحث سوره اعراف. چی؟ حالا هواش، حالا هواش میشه حالا هوای یه مصلح میشه، مثل حضرت موسایی که رفت کوه طور و طور درست کرده که آدم رو ببره کوه طور. بعد حالا نگو که وقتی برده مردم کوه طور این ور دارن گوساله پرستی میکنن، بعد که برمیگرده یه دیرو بردن رو میقات، این طرف هم یه دهی اسیر گوساله پرستی میشه. حالا هواش اینه که از هر دری میزنه که مردم هدایت بشه، مردم از اون در دیگه خارج میشه. یه انسان پر تب و تاب خیلی فعالیه که مرتب در مسیر اصلاح داره مثل شمع میسوزه و خودش رو نور خودش رو ساطع میکنه و البته داره میسوزه و آخرش هم یه روزی ظاهرا تموم میشه، فدای مردم میشه. نمازش آره، نمازش خیلی، همین نمازهایی که حضرت فاطمه میخونن، نماز ابوابین، نماز فلان، اینا نمازهای این سوره است. چه؟ فانی شدن در مسیر هدایت خلق. خیلی نمازش یه جوریه. ما چه بدانیم چه جوریه، ولی خیلی یه جوریه. من با این بحثی که دارم مطرح میکنم دارم بر شما القا میکنم که هر سوره ای به نوعی نمازی داره، حالا یا اظهار میشه یا اظهار نمیشه. ببینید دارم القا میکنم به شما که 114 تا سوره دارین، 114 تا نماز داره و هر نمازیش هم یه حالی داره. حال اون سوره حال نمازشه، حال نماز که حالا اینا یکی یکی داریم میگیم. سوره مبارکه انفال نمازش نمازه انقلابی بودن و انقلابیگریست. البته ممکنه شما بگید نماز جهاده، ولی من میگم نمازش نمازه انقلابی بودنه. دلیلش اینه که آیه 3 داره یا آیه 35 داره، آیه 35ش اینه: و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسدیه. یعنی این اینا شما میدونین که در زمان جاهلیت هم خانه خدا رونق داشته. گفت در خانه ما چی اگه رونق نیست؟ روغن قلن هست. در حال رونق اگر روغن که هر اینا مراسم داشتن، اتفاقا احرام میبستن، اتفاقا عمره می کردن، هر کسی وارد می شده عمره می کرده، خدای واحد رو می پرستیدن، نبوده که خدای واحد رو نپرستن، بت نمی پرستن، می دونستن این خانه مال خداست، کسی نگه این بت می پرستن، نه بت نمی پرستن، بت ها رو نماد گذاشته بودن، مثلا نماد قهر اسباب گذاشته بودن، ولی خدا رو می پرستن. یعنی هیچ کسی مثلا نمیمد که دور خانه بگرده به خاطر بت که بگرده، به خاطر چی؟ به خاطر خدا میومد. اینا ادعا داشتن که مگه پیامبر چی آورده؟ ما هم که داریم خدا رو میپرستیم دیگه. ولی اینا ما کان از صلات هم اندل بیت الا مکان و تصدیه، نمازشون نزد خدا چیزی جز سود کشتن، سود کشتن و کف زدن نبود. آیه 35. یعنی دیدین اینا که بره هم جهل میشن به جای این که میگه الله اکبر اینطور این کنن فلان جدیه. مثلا وقتی میرسن به حجر به جایی میگن الله اکبر اینطوری میگن، اینطوری میزدن میرفت. مثلا میگم اینجوری بوده. الانش هم بعضی هم ممکنه هم کارو بکنن. خیلی چیز عجیبی نبوده. کف زدن و سوت کشیدن، کف با دستشون رو. یعنی سوت وقتی میگن یعنی الفاظی به کار میبرن مثلا چیز نداشته، صوت داشته، یعنی مفهومی توش مد نظرشون نبوده، فقط یه چیز وضع کردنی بوده. خودشون وضع کرده بودن هر چیزی، گوش بدین، هر چیزی که تو در حوزه عبادت خلق کنی یا تصدیه است یا مکاه. حتی اگه مثلا چیز داشته باشه، ظاهرش مثلا ذکر و ورد داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ سوته، اعتبار نداره. یا صوته، البته بعضی ها میگن صوت، صوت یعنی یه چیزیه که خودت خلق کرد، مفهومه باید حتما منشأ وحیانی داشته باشه. فذوقوا العذاب ما کنتم تکفر. اینجا سوره انفال دو گروه نماز خان را جلوی هم قرار میده. مثل چیز این اتفاق در لشکر عمر سعد هم اتفاق افتاد. اونا نماز میخوندن، اینا هم نماز میخوندن. این دیگه خیلی دیگه جذاب میشه. یعنی یه مرتبه ظاهره، از بیرون که نگاه میکنی ظاهرن جفتشون دارن نماز میخونن، ولی خب این نماز کجا؟ نماز امام حسین کجا؟ نماز مشرکین کجا؟ مثلا تمایزش. خب به همین دلیل اول آیات سوره انفال اولش میگه که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اینا قلبای آماده ای داشتن، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون، اینا التوکل بودن، الذين یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. پس اینجا توی این بحث یه ایمان داریم، یه انفاق داریم، یه اقامه نماز داریم. تو خود ایمانش چی داره؟ قلوب وجلت داره، ازا ذکر و وجل قلب داره. تو این بخشش چی داره؟ ازا تولیت آیاته زادت و زیادت ایمان با تلاوت آیات داره. بلا رب به هم یتوکل، این هم که نشانه یه توکله. اینو نشون میده یه همچین شکلی. یعنی در واقع این هسته مرکزیش میشه ایمان. خصوصیت ایمان یه بار به تلاوت آیات که زیاد میشه ایمان، یه دفعه با ذکر که قلب انعکاس هوشیارانه ای میده، تو رفتار توکل به خدا پیدا میکنه، اینجا میشه انفاق و اقامه نماز. این تصویریه که خدا از نماز داره. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم. این میشه نماز مجاهد انقلابی. دیدی میگن که این آقای یا خانم 58 این نماز 58 است. کسی میخواد بهمن 12 بهمن 57 باشه. 57 یه سال من رفتم اون 57 این خصوصیتش خصوصیت انقلابی های واقعیه که تو صحنه تمایزشون از کسایی که نمازای علکی میخوندن که اون موقع هم کسایی بودن توده‌ای بودن کسایی دیگه بودن برای خودشون گفتن ما نماز داریم، مجاهدین نماز داشتن، همه نماز داشتن، آیین داشتن، برای خودشون خلق کرده بودن، تمایز داره و حال و هواهاش یه چه نماز انقلابی. خب سوره توبه تو سوره توبه که خیلی شبیه به سوره، من فقط آیاتشو براتون بگم، آیه 5، آیه 11، آیه 18، آیه 54، آیه 71، آیه 84، آیه 99 و آیه 103. این میشه نمازهای سوره توبه. من خیلی سریع اینا رو براتون میخونم ببینید به چه صورت. خیلی همینه منطقه تفسیر بازش میکنه. در واقع کسی اگه این موضوع رو اینجا متوجه نشده باشه تو سوره توبه دیگه کامل باز میشه. میگه فرزن سلخ از اشهر الحرم وقتل المشرکین حیث وجدتم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کلا مرصد. نذارید مشرکین جون سالم در ببرن. فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. اگه اونا توبه کردن، اقامه نماز کردن، ایتای زکات کردن، اونا رو رها کنید. فخلوا سبیلهم ان الله غفور رحیم. شما ممکنه بگید مگه نمیگن دین اختیاریه؟ چرا اینجا شرط این که اینا رو رها کنید یا رها نکنید رو نماز و زکات و روی توبه گذاشته؟ علتش اینه که اینا دست به شمشیرند، اینا فتنگرند، اینا باید دنیا برند، اینا نمیشه بهشون اعتماد کرد. این ستا بودنش با هم نشانه دست برداشتن اینها از فتنه است. ولی به خودی خودش کسی به خاطر نماز نخوندن کاری باش ندارن. این به دلیل اینه که این اسلحه دستش گرفته. این باید نشون بده که الان که گیر افتاد نمیتونه بگه من الان مسلم، نمیتونه بگه، بایستی این امتحانشو پس بده چون نمیتونید بپذیرید ازش. خب میخوایم بپذیریم، چجوری بپذیریم؟ اینجوری بپذیریم. اینا میشن اون مصاحبه خدا از چندی میگن مصاحبه میکنن یا مصاحبه. به این راحتی هم نیست، یعنی کسی نمیتونه ادا در بیاره. یعنی اگه واقعا کسی توبه نکرده باشه حاضره به قتل برسه ولی نماز نخونه، بدونید نه. یعنی قشنگ خدا میدونه دست چی دست بذاره. همین هست. آره. یعنی اینطور نیست که مثلا آدم ها بگن که خب این وای میسه همطور علیکی نماز میخونه. نه. چون ایتای زکات هم هست. ایتای زکات که میکنه. یعنی نماز که باید بخونه ایتا. یا ایتای زکات گیرش میداده که باید یه چیزی بده یا نماز بده. پس چی؟ آره آلا این مثلث هایی که من میکشم و بعدن بکشین توشو رنگ کنید شنیدی میگم نقاشی کنید بعد نی. چون مؤلفه هاشو بعدن وقتی نگاه میکنی وقتی از بالا به پایین نگاه میکنی خیلی معنا داره. این طور نیه که فقط مؤلفه باشه. این توبه یعنی الان توبه میاد جای ایمان میشه. اقامه نماز، ایتای زکات. ایتای زکات میاد جای چی میشینه؟ جای انفاق میشینه. اقامه نماز. اینا مؤلفه هایی هست که نماز را تعریف میکنه. یعنی مثلا نماز در این سطح توبه همراه با ایتای زکات. نماز در این سطح توکل همراه با انفاق. اصلا نماز سطح پیدا میکنه. یعنی اقامه نماز ایناش که شما میخواین بگین با دو تا ضلع دیگهش تعریف میشه. خوندین دیگه هندسه قبلا خوندین دو تا ضلع وسط چی؟ زاویه دو تا زاویه و ضلع های این طرف اون طرفش یعنی بعد چیز چی بود تشابه نمیدونم اینا خوندین اینا 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 که میخواییم بگیم با این دوتا تعریف میشه. اینا که میگیم با این دوتا تعریف میشه. خیلی راحت نماز سطح پیدا میکنه. این بند خدا مشرکه، توبه کرده، یعنی دست از شرک برداشته. نمازش در چه حدیه؟ اینه که زکات بده و چی کار بکنه؟ توبه بکنه، رو توبهش توبهشو نشکنه. این خوبه، خیلی خوبه. ولی برای شما اینه، شما اینی دا حواستون باشه. شما این یه وقت اشتباهی آیاتو نخونیم، ما همین اشتباهی آیاتو میخونیم و توی سطح نازلی قرار میگیریم. نه نه خیلی راحته. ببینی شما وقتی که با واو عطف میکنه میگه فعن تابو و اقام الصلات و آت و زکات فخلو سبیلهم ان الله غفور رحیم. سلام علیکم. شما همینو میخونین ان تابو اقام الصلات و آت و زکات فخلو، یعنی رهاشون کنید، رابشون بدین، میدون بدین. فخلو سبیلهم یعنی میدون بهشون بدین. میگیم در چه صورتی باید میدون بدیم؟ یه توبه بکنند، نماز بخونن، زکات بدن. میگیم که نماز بخونن، چه نمازی بخونن؟ توبه بکنن، زکات بدن. اینا چیزن دیگه. وقتی این سه تا مؤلفه اینطوری هن، یکشو بدیم بالا، اون دوتا میچسبن به پایی. درسته؟ میگیم چه توبه ای بکنن؟ حالا اینطوری بگیم نماز بخونن، زکات بدن. میگیم چه زکاتی بدن؟ نماز بخونن، توبه بکنن. سه تا دیگه، سه تا با هم اینطوری میشه. دیدی گلی ها پوچ بازی کرد. چون واو عطفه، واو عطف یکیشه که میگیری اون دوتا به نسبت این دوتا بازوی این میشن. اون یکی ها که بگیری الان همین بازی هم که میگیرید همین جوران دیگه، یه باز روی که میگیری اون دوتا باز رو میان این وروای میسه. یعنی طبع واقعت وقتی مؤلفه ها ستایی چیده میشه چیه؟ اینه که اینا حالا چهار تایی هم باشه همینطوره فرق، ولی سه تایی راحت این کار انجام میشه. سه تا وقتی میچینی، سه تا رو هم میچینی، مثل خشت میره بالا، خشتی میره بالا، یعنی به نفعت سه تایی باشه. اگه چهار تایی باشه بیچاره نمیتونی راحت بچینی. البته چرا، چهار تایی هم میشه وقتی چهار تا رو وسط بچینی بقیه رو دور اون زل آبت. حالا به هر حال خدا با ماست، همیشه مؤلفه هاشون نوع از سه تایی ذکر میکنه، اون دیگه موارد. خب آیه 11 میره جلو، داستان چی میشه؟ اشترو به آیات الله سمنم قلیلم فتصد دو انسبیل این نامون، مشرکین عهداشون رو میشکنن، لایر قومون فی مومن الان و لازمتن، اینا وضعیتشون اینطوریه که نه تنها درباره شما، در هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی یا پیمان رو نمی کنن. اولای که هم المعتدون، اینا اهل تجاوزن، اصلا اهل داره سوره براعته دیگه، داره براعته از مشرکین، میگه مشرکین فقط هوای خودشونو دارن. لا یرقمون فی مؤمن الا و لازمتن، یعنی اصلا اگه پدرشون هم باشه هواشو ندارن، کافیه فقط منافع خودشونو میخوان. اولای که هم المعتدون فانتابو، ببین این آدمه به این خبیثی، این آدمه به این کثیفی، فانتابو احتمال داره توبه کنه، و اقام الصلاة و آتوا الزکات و اخوانکم فی الدین. به به چه شود یه همچین آدمی یه میشه برادر شما در دین. قدرت نماز چقدره؟ طرف رو بر میداره از اون حالتی که حتی جلوی شماست، قتلش واجبه، اینو بر میداره شما میکنه تشون برادر شما در دین. پس دو مرتبه فانتابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و اخوانکم فی الدین. تو اونجا فخلوا سبیلهم بود، اینجا میشه چی؟ اخوانکم فی الدین. خب آیه بعدی، من این آراد دیگه کاری به جز بم دیگه، آقا مکی ندارم، همینطوری دارم از رو هوا میگم دیگه، ولش کردم کتاب رو، ولش کردم اومدم رو خود قرآن، دیدم اینطوری بهتره. انما یعمر مساجد الله، چی؟ آره دیگه اصلا دیگه اینجوری بهتره. انما یعمر مساجد الله آیه 18، اصلا فضای آیات اگه دقت بکنین، من نمیدونم میتونم بگم یا نه، من دارم در یه کوتاه‌ترین زمانی نماز رو تو دل یه سوره ای همینطوری باز میکنم. اگه بنا بود مثلا یه همچین کاری در یه جلسه مفصلی باشه، این مثلا هر کدوم از اینا یه جلسه مفصل یا مثلا چند تا جلسه مفصل بود، ولی حالا شما فکر کنید خلاصه اونه دیگه، خلاصه یه متنی رو دارید میشنوید. آیه 18، انما یعمر مساجد الله. چرا اینجا یعمر مساجد الله میگه؟ چون و ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. اتفاقا مشرکین مسجد دارن، مسجد خدا دست اونهاست، اتفاقا برای مسجد هم خرج میکنن، مساجد رو عمران میکنن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهد نلا انفسهم بالکفر اولای که حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. اینایی که شما داریم میگین که خدا بهشون میگه که اینا مشرکین هست، فقط گناهشون اینه، که ولایت پیامبر را نپذیرفت، ولا به خدای پیامبر اعتقاد دارن، مسجد الحرام را جایگاه خدای واحد می دانن. تجربه چی میگم؟ ولی نگاهشون به پیامبر، نگاهشون رسول الله نیست. ولایت پیامبر را قبول ندارن. شبیه کسانی که الان ولایت فقیه را قبول ندارن، یعنی همچین چیزیه. یعنی موضوع چیه؟ موضوع اینه که اعتقاد داره که خدا هست، اعتقاد داره این مسجد مال خداست، ولی از اون طرفش دیگه اعتقاد نداره که احکام الهی توسط یه نظام فقاهتی جاری میشه. اون موقع هم اینطوری بوده، اعتقاد داشته خدا هست، اعتقاد داشته که خدا قربانی قرار داده، نماز قرار داده، عمران مسجد قرار داده، مسجد قرار داده، همه اینا رو قرار داده، ولی اعتقاد نداره که احکامش بروز میشه و یه پیامبری میاد که این احکام بروز میکنه. اینا اعتقاد نداشته. اگه من و شما اونجا بودیم، این بند خدا میشد همسایه بغلیمون، پیامبرم میشد این که ادعای دین داشت، این همسایه این وریمون، ما هم وسط دعوای اینا دوتا چیکار میشدیم؟ گرفتار میشدیم. اون میگفت من پیامبرم، خدا به من وحی میکنه. اونا میگفتن که بابا جون دین که داریم، مسجد که داریم، آینه ابراهیمی هم که داریم، همه چی داریم، تو دیگه چی میگی؟ چیمون کمه که بخوایم دین بیاد؟ تجارتمون هم که برپاس. این مشرکینش اینه. مشرکینش فکر نکنید مثلا برن بت بذارن بگن هبل هبل هبل، اینجوری ها نیستا. اینا که تو تلویزیون ها اینا میسازن دروغه. اینا طواف خانه خدا داشتن، هفت شوت بوده، قربانی داشتن، بر خدا هم قربانی میکردن، یعنی همه اون احکامو داشتن. فقط مشکلش این بوده که نمیتونستن با پیامبر بسازن. چرا؟ چون پیامبر که میمده بلا فاصله مسجد الحرام تولیتش از اینا میگرفته. تولیت مسجد الحرام رو میگرفته یعنی چی؟ یعنی مسجد الحرام پولش دیگه تو حساب صندوق اینا دیگه نمیرفته. مثل اینه که خیلی چیز خیلی راحت ثروت جا به جا میشده. یعنی خدا در واقع خداشون پول بوده، اینا بهانه بوده از قبل این خانه و عمران این خانه پولشون جیبشون جور میشد، اعتبار اجتماعی کسب میکردن، امضاشون اعتبار داشته، ولی خداشون یکی بوده. رسول میگفتن بلافاصله تولیتش میافتاده در دست حضرت ابوطالب، میافتاده دست پیامبر، و همه پولا همون چیزا میرفته تو جیب پیامبر. گفتن چرا؟ مگه ما خودمون دستمون کجه؟ داستانش اینطوریه. به همین راحتی، به همین دلیل هر کسی محبت در دنیا داشته باشد، هر کی بر دنیا کار کنه، هر کی پول براش موضوع مهمی بشه، هر کی سمت و مالکیت براش موضوع مهمی بشه، در حدی که نتونه حرف حق را بزند و نتونه حرف حق را جاری کنه به خاطر منصبش، اون شبیه میشه به همین مشرکی و خدا اینم شرک. چیز عجیبی هم نیست، خیلی هم جذاب و جالب و دم دستیه. یه وقت کسی فکر نکنه غیر اینه. اگه کسی گفت غیر اینه و حرف منو نپذیرفت و گفت شما دارین خدایی نکرده به دین وصله میچسبونین، اصلا اینطوری نیست، اصلا این خبران نیست، یه خوندن سوره توبه با هم مهمان شروع کنه سوره توبه رو خوندن، بعد شروع کنه از بالا تا پایینه شد فقط ترجمه بخونه، همین، هیچ کار دیگه نکنه، ببینم این حرف رو میزنه یا نه. ببینه الان شما دارین با سوره میاین پایین، ما کانل المشرکین، اصلا مشرک، وقتی میگی مشرک یعنی چی؟ قبلش گفته ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا ولا خبیر بما تعملون. بعد ما کان للمشرکین، ترجمهش من میخونم که خیلی بره. آیا گمان کردید به حال خودتون رها میشین در حالی که هنوز کسانی که از شما جهاد کردن و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خیش انتخاب ننمودن مشخص نشدن؟ خداوند به آنچه عمل میکنید آگاه است. مشرکان حق ندارن مساجد خدا را آباد کنن. یکی میگه خب این مشرکان چه ربطی به مسجد دارن؟ خب دیگه، در حالی که به کفر خیش گواهی میدن، آنها اعمالشان نابود بی ارزشه، در آتش دوزخ جاودانه خواهند بود. مساجد خدا را تنها کسی آباد میکند که من آمن بالله و الیوم الاخر و اقام الصلاه و آت الزکات و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. چی شد؟ مساجد را کسانی آباد میکنند، یک، من آمن بالله و الیوم الاخر، یعنی باید ایمان به خدا و ایمان به آخرت داشته باشه، اقام از صلات و آت از زکات و لم یخش الا الله. منم دوباره تا ببینیم چجوری مؤلفه ها را ستایی دوباره میکنم. البته شما میگید تو خیلی زرنگ، تو مؤلف میگه من آمنه بالله و الیوم الاخر، اقام از صلات و آت از زکات، لم یخشه الا الله. دو تا رو به هم میچسبونه، دو تا رو به هم میچسبونه، اینم براش یه حیثیت جدایی قائل میشه. بله دیگه، توبه. حالا تو توبه این، حالا تا توبه نکنیم تو توبه. خب انما یعمر مساجد الله، این است و جز این نیست که عمران تنها کسی مسجد را، مساجد خدا را عمران می کند، آباد می کند. اینا می شن یعمر مساجد الله، یعنی اینها بخواهند یا نخواهند مسجدها را اینا آباد می کنند. عمران یه مسجد به این آدمه، اصلا عمران به خرج در و دیوارش نیست، عمرانش به آدمشه. چرا؟ چون مسجد برای نمازه، مسجد برای ارتباط با خداست، اینه که آباده. مثل اینه که شما جنگل رو کی آباد میکنه؟ درخت آباد میکنه. بله شما جنگل رو، تابلوهای جنگل که کسی حالا برو تو تابلو بزن بگو اینجا جنگل است، تا درخت نداشته باشه تو دور تا دور اینجا بنویس اینجا جنگله، جنگل که نمیشه که. مساجد با اینا آباد میشند. خب بریم سراغ آیه بعدی، انشالله بتونیم بقیهش هم ببینیم. آیه بعدی، آیه 54، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله و لا یاتون از یاتون الصلاه. کم کم شیب سوره میاد روی کجا؟ جامعه دینی. اولش کاملا تو حوزه چیه؟ مشرکانه، مسجد الحرامه، مسجد خدا دست اوناست، دست مشرکی. کم کم حرکت میکنه میاد به سمت کی؟ به سمت جامعه. و ما منهم، هیچ چیز مانه قبول انفاقهای آنها نشد جز این که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدن و به جا نمی آورند جز با کسالت، نمازشون رو به جا نمی آورند جز با کسالت. و انفاق نمی کنند مگر با کراهت. یا الله خدایا، دیگه ببینید میگه ما من هم توقبلم من هم نفقاتو، هیچ معنی نداشت که نفقاتشون قبول نشه، الا انهم کفروا بالله و به رسوله و لا یعتون صلات الا و هم کسالا و لا ینفقون الا و هم کارهون. سه تا چیز شد تو مرتبه میگه که انهم کفروا بالله و به رسوله، لایتون از صلات الا و هم کسالا لا ینفقون الا و هم کارهون. یکی چی شد؟ کفروا بالله و به رسوله. کفرو یعنی این که خوششون نیمد، رسول رو برای رسالت نپذیرفتن، گفتن این رسول نیست، تو ذهنشون اومد که حرفشو نپذیرن، تو فکرشون فکر کردن که پیامبر چرا اینطوریه. خیلی حتی تو صفحه نمازگزارا بودند و تو مسجد و نبیان، منتها خدا داره از قلبای اینا عکس میگیره، یعنی داره چی کار میکنه؟ توی دل اینا رو خبر میده. قلب آدمو که واضح نیست، میشنشسته تو صف ولی میگه فکر نکنم این رسولم چیزی از توش در بیاد اینجوری. پس میگه که لایتون صلات صلات و کسالا انفاق و کراهت. چرا آقا این صلات و کسالای کسالته؟ یعنی با جهر صغیره توکلی گرفتندش، مثل این که گذاشتندش تو صف نماز، گذاشتندش تو صف. چرا این کاره؟ به دلیل این که میده ها، ولی میگه زهر مارتون باشی، نمیدونم حسش اینطوری. آیه 71 بله. آخه ما فکر میکنیم حالاتمون خیلی ارزشی نداره، ولی وقتی میریم خدا با حال ما هم کار داره. یعنی چی اینجا نشستی؟ مسجد رسول خداست، چرا احساس نشاط نداری؟ به خودت بگو چرا احساس نشاط نداری؟ چرا ورجه ورجه نمی کنی؟ چرا شنگول شنگول منگول نیستی؟ میگه ولم کنین، دست به دلم نگذارین. میگه خب چرا؟ حالا مثلا دین اومد چی کار کرد؟ مثلا پیامبر اومد چی کار کرد؟ چه اتفاقی افتاد برای آدم؟ چه اتفاق؟ چی میشه اصلا دنیا چی میشه؟ آینده مبهم، من مبهم، اون مبهم، خدا مبهم، رسول مبهم، همه چی کسالت. اسمشو میذارن تو چیزای جدید میگن افسردگی، یه مدل افسردگی اینا، کسالا، یعنی مثلا نسبت به همه چی بی انگیزه، بی حس، بی احساس. تو مسجد نشستی، مسجد پیامبر، مسجد خداست، پیش خدا نشستی، شنگول باش. شنگول چی؟ برای چی؟ کی؟ چی میگی؟ کجا؟ چرا؟ یا نه اون زاهدانه حتما اون چیزه داره، اون شعفه داره، نه بازم اون یه چیز داره، یه بهجت درونی داره. نه این واقعا احساسش احساس کسالته. من نذاشتم اینجا، گذاشته به من ربطی نداره. میگه اینا نماز نمیخونن الا کسالا، یعنی بتونن در برن حتما در میرن، یعنی رو شاخش. انفاق بتونن ندن حتما نمیدم، ولی خب حالا افتادن توی سکنجی که به هر حال بایستی یه چیزی بدن دیگه، تا یه قاله یه قضیه یه بخوابه، حالا بده بالا جهنم و ضرر دوری. آیه شعفت دی بفهم. نه شما کاری به اونا نداشته باشین، فعلا تکلیف خودتون رو روشن کنید. یعنی ما بحثمون رو نمی کنیم از این که بخوایم توی اینجا، نه ما کاری به نه این که بخوایم، بحثش جای دیگه است، بحثی که شما می کنین جای دیگه است. حتی مثلا این صنفی که شما داریم میگین مال این سوره نیست، سن داریم مثلا تو سوره های مختلفی داریم که مثلا اینا میخورن به سوره اعراف، اینا میخورن به کسانی که از خودشون دین خلق میکنن، یعنی در واقع یه دینی خلق میکنن، اون دین رو میپذیرن، اونا بایستی اصلاح درشون اتفاق بیفته و رفتن به سمت فساد در دین. اونا چون در ابعاد و اجزای مختلف دینشون فساد ایجاد شده، حتی خودشون نمیتونن دین خودشون دفاع کنن چون ضد نظری زیاد دارن. همین که شما میگین که نه نسبت به حق موضع دارن نه نسبت به باطل و تعیین مصداق نمی کنن، یعنی این که اینا دینشون از کار برد افتاده، کار کرد نداره، کار کرده دین رو محدود کردن، یومنو به بعض شدن، یک فرو به بعض شدن. حالا اینا مشرکن مشرک نیستن بایستی دینشون اصلاح بشه. یعنی شما بایستی اینا رو اصلاح کنیم. میشه اصلاح کرد؟ انشالله میشه اصلاح کرد. یه بعضیشون حتما اصلاح شدن. یکی از علت شاید این باشه که اینا تنش های اجتماعی عقلانیت رو از اینا گرفته، یعنی نتونستن تجزیه و تحلیل درستی نسبت به مسائل داشته باشن. به نظرم ما جلوتر بریم اصلا سوره های مخصوص به اینا وجود داره که به صورت جزئی تر، حالا غیر سوره اعراف که کلی داره روی انواع فساد حرف میزنه، رو فساد در دینم هست. خب یه مقداری به نظرم صبر کنیم ببینیم که به اونجا میرسیم. به هر حال تو ذهنمون صبر کنیم که یه همچین آدم هایی وجود دارن. ما نمیخوایم به کسی خدای نکرده بگیم، اعتقاد دیگه، آدم ها میتونن اعتقاد داشته باشن. ما داریم آیات خدا رو میخونیم، نظر خدا رو انعکاس میدیم. ما چه کار هستیم که بخوام راجع به کسی نظر بدیم، این هست، این خوبه، این بده؟ خدا میگه. ما داریم انتقال میدیم حرف خدا رو. آیه 71 بفهم. هر کدوم حال و هوایی داره. غیر اظهار یعنی چی؟ آه اونایی که نایمده. شما مثلا مجموعاً از 114 تا مثلا 50 تا سوره اومده که نماز توش اومده، مثلا اونا رو کشف بکنین، قاعدش رو در بیارین، تو اون بعدی هم در میاد. قاعدش رو کشف میکنین، تو بقیه هم در میاد. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینجا در جواب کسانی هستند که امر معروف را در جامعه مدنی میذارن کنار، اعتقادی به امر معروف و نهی از منکر پیدا نمی کنن، اصلا قائله به امر معروف، میگن هر کی زندگی خودش رو انجام بده، هر کی به سی خودش. چیکار داریم به بقیه؟ این گروهی که خانم شهیدزاده گفتن، این یکی از انحرافاتشون همینه، قائله به امر معروف و نهی از منکر نیستن، اصلا قائل نیستن. اینجا بلا فاصله میگه والمؤمنون والمؤمنات، اولا بعضهم اولیاء و بعض، بعضیشون سرآمدن نسبت به بقیه، بعضی عالم ترن. پس بنابراین اولین خصوصیتشون اینه که میپذیرن ولایت را، میپذیرن. اینجا اصلا نمیگه ولایت معصوم را میپذیرند. کسی یه وقت اشتباه نکنه، سوره توبه یکی از سوره هاییه که موضوع ولایت را مطرح میکنه. موضوع ولایت مؤمنان بعضی بر بعضی را ولایت میگه. شما الان میپرسین که اون بعض کیان؟ اونا که عالم ترن، اونا که با تقوا ترن، و دیگران به نسبت تقواشون و به نسبت ایمانشون ولایت دارن. یامرون بالمعروف، معروف رو میشناسن امر میکنن بهش، ینهون عن المنکر، منکر رو میشناسن نهی میکنن، یقیمون الصلاة، یؤتون الزکات، یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. ادامه آیه هم هست که وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. تو سوره توبه مثل اینه که وسط یه جهنمی یه بهشتی در میاد اینجا وسط، یعنی مثلا خدا مثلا یوهویی یه آیه رو میگه و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. اینم پس شد بحث بعدی. توی اینجا پس بحث پذیرش ولایت، ولایت مؤمنان، امر به معروف و نهی از منکر، اینجا هر جایی که مثلث نشود حتما لوزی میشه. اقامه نماز و ایتاء زکات اطاعت از خدا و رسول. ببین این دوتا خیلی به هم نزدیک، لوزیش معنا داره نداره؟ اطاعت از خدا، یعنی در واقع اینا، این در ذیل این قرار داره. البته اینو باید برش گردونی، این باید بیاد بالا، این بیاد پایین، ولی این چون قانون کلی تره میره بالا. امر به معروف نهی از منکر، اقامه نماز، اینطوریه. دوتا مثلثه به هم چسبیده، از پایین و از بالا. حالا ممکنه خوشتون بیاد، ممکنه خوشتون نیاد، ولی به هر حال همینه که هست. اینا بهش میگن سیرحمهم الله، این قاعده جاری شدن رحمت خداست. خب آیه بعدی، آیه 84، لا تسل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون. تو جامعه اسلامی عده هستن که پیامبر نباید براشون چیکار کنه؟ نماز میت بخونه. لا تسل على احد منهم، یعنی پیامبر بایستی از منافقینی که در برابر ولایت دارن یه براءت کامل داشته باشه. نگه حالا تو جامعه دینی هست، به هر حال به این آرام به هر حال داشته باشیم. نخه، منافق بایستی، اگه منافق اظهار کرد نفاقش رو، شما حق پیامبر نماز نمیخون. آیه 2 جا صلوات به عنوان سلم من دعا اومده که اون دیگه 99 و 103. این صلوات به معنی نماز نیست، به معنی دعاست. من من الاعراب من یؤمن بالله و الیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول الا انه قربت لهم سيدخلهم. این صلواتش، بله صلوات. یکی هم هست خذ من اموالهم، آیه 103، صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بعضی ها رو من دیدم از مردم پول میگیرن، استناده به این آیه میکنن، میگن پولتو بده تا ما پاکت کنیم، تزکیت کنیم. نکنین این کارو، نکنین. شما به شما در خودتون رو تو مقام قرار ندید. بس چرا نباید گفت؟ مثلا من خیریه دارم، مثلا مدرسه قرآن دارم، میگم بدین تا پاک بشین، تا تزکیه بشین. ما پولتون رو میخوایم تا شما تزکیه بشین. نکنین این کارو. چی؟ شما میگین یعنی خب ما پولمون رو میدیم که تزکیه بشیم. ببین تو نباید خودتو بذارید تا جای رسول. ببین این خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم. شما باید پولتون رو به رسول بدین. ببین رسول حق و رسول هر جا پیدا کرد پولتو بهش بده، اون حتما این کارو میکنه. اگه میدونی این مصداقش مصداق رسوله، بده، خدا میده. ولی خوب نیست که بعضیا میخوان میگن تو بده تا پاک بشی. این بعضی وقتا تو افتادن تو بعضی از جرگه ها اذن امام زمان میخواد، اذن ولی میخواد. اگه داری بکن، نداری هم خود نکن. وقتی میکنی یعنی من اذن رسول خدا، من چه بدانم شما برای این کار خیر میخوای انجام بدیم، ما داریم یه کاری میکنیم، خوبه، به نظرمون خوبه، ولی نمیتونیم اینطوری بگیم صلی علیه من صلاته که سکنون لهم، نتیجهش هم این میشه. اگه من صلی کنم بر شما معلوم نیست صلات من سکنه بر شما بشه. ولی اگه واقعا اگه امر اینطوری تحقق پیدا بکنه، پیامبر صلی کنه، صلاتش هم سکن میشه بر شما. پس شما میتونین با پیامبر معامله کنین، پیامبر براتون صلی کنه و سکونت رو احساس کنین. میتونین بکنین؟ بله. خب رسول کجاست؟ رسول رو پیداش کن بهش بده. میگه خب من رسول از کجا پیدا کنم؟ رسول همون جایی که اطاعت از خدا و رسول میشه، رسول همون جایی که زمینه هدایت برای همه فراهم میشه، رسول همون جایی که امر معروف و نهی از منکر میشه، رسول اونجاست دیگه. دیگه خوندیم دیگه. خب اینم شد ماله سوره توبه. سوره توبه همون تموم شد، رفتیم سوره یونس. هشتادو داتو سل علی احده، اینا سه زلی ندارن. داتو سل علی احده این امر به نهی از پیامبره برای اینکه یه کاریو نکنه صلات کن. حال سوره توبه قرار گرفتن در مراتبی از نمازه برای اینکه انسان در چرخه نفاق نیفته. نمازش نمازه ترس از نفاقه، یعنی توی ساختارش حتما فرد یه جوری باید از خودش مراقبت بکنه و نماز بخونه که تو سیستمش نیفته تو گله آدمای منافق، نیفته یه مرتبه تحت تأثیر مشرکین قرار نگیره، تحت تأثیر کفر قرار نگیره. نمازش نمازه براءت، نماز براءت، نمازیه که انسان به شدت مراقبه که یه وقت زندگی شبیه کفار و مشرکین نشه، از هر گونه شباهتی به کفر و شرک در هر حالتی خودداری میکنه. این نمازش میشه نماز سوره توبه. خب انشالله که موفق باشید و تندرست. حالا نمیدونم اینطوری ما میریم جلو به دردتون میخوره یا نه، ولی به هر حال خوبه یه دور آدم نمازای قرآن رو ببینه، بد نیست. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.